بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر علی صدارت در آمریکا هستیم. صدارت سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت.
سلام به شما، سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و امیدوارم که شما و خانواده عزیزتون هم خوب و سلامتی.
ممنونم از دعوتتون، خیلی خوشحالم که در خدمت هموطنان عزیز، همزبانان و مخاطبین این برنامه هستم.
آقای دکتر، مزاحمتون شدیم که در رابطه با آقای بنی‌صدر و دوستانشون از جمله شما یه قانون اساسی پیشنهادی تهیه کردیم، منتشر شده و میدونم که از علل اصلی این کار پاسخگویی به برخی از ترسهایش که در جامعه وجود داره در رابطه با اینکه خب اگر این رژیم تغییر کنه آینده چی میشه. میدونم شما و دیگر دوستانتون همچون بنده امیدی به این داریم که این تلاش ها باعث بشه که گفتمان در این زمینه در میان نیروهای سیاسی ایران بیشتر دامن داده بشه بهش. میخواستم خواهش کنم که در این فرصت کوتاهی که امروز داریم یه بخش مقدماتی در رابطه با این قانون اساسی پیشنهادی رو برای بینندگان عزیز ما در بفرمایید تا در قسمت دوم بیشتر به جزئیات بپردازیم.
بله، همونطور که فرمودید این یه کتابی است که منتشر کردن آقای بنی‌صدر که قانون اساسی پیشنهادی است به مردم ایران و در این کتاب یک سند حقوقی است برای دوران گذار و همچنین برای اینی که به اصطلاح بعد از دوران گذار چه برنامه عملی وجود داره اینجا در این کتاب آمده. حالا من مقدمه رو با توجه به اینکه امشب وقت کمتری از بقیه برنامه ها داریم خدمت شما عرض میکنم و انشالله در یکی دو سه جلسه آینده دیگه هر چقدر که طول کشید خیلی مایل هستم که مفاد لااقل دوران گذار رو که 50-51 دو تا اصل بیشتر نیست و اون رو با هم دیگه بتونیم به توضیح خدمت هموطنانمون عرضه بکنیم. من مسرت همصحبتی یک هموطن فرهیخته ای رو ظرف این چند روز گذشته نصیب من شد که ایشون یک دغدغه هایی رو در مورد وطن داشتن و چیزهایی رو با هم دیگه صحبت کردیم. صحبت طولانی بود، در آنچه که مربوط به بحث امشب ما میشه دو تا مسئله رو به درستی تاکید مؤکد داشتن ایشونه که مسئله ترس های ایرانیان در داخل ایران در تمام دنیا و یکی هم مسئله درد معیشت. همین باز باعث شد که یک هموطن فرهیخته دیگه ای که در یک نصیحت پدرانه یک شعر بسیار قشنگ مولوی رو که میگه آب کم جو تشنگی آرد به دست تا بجوشد آب از بالا و پست. یعنی در واقع اگه بشه که این دوتا مطلبی رو که این هموطن فرهیخته و دانشمند من مطرح کردن رو بریم ریشه یابی بکنیم، اینا در واقع علت نیستن، معلول هستن. یعنی اینه که به دلیل این رژیم هستش که ما خطر تجزیه شدن، خطر حمله ترامپ و نتانیاهو، خطر عرض کنم که جنگ داخلی و سوریه شدن هست. به علت این رژیم هست که درد معیشت وجود داره، به علت این رژیم هست که وضعیت اقتصادی کشوری که روی اقیانوس‌های نفت و گاز هستش به این طریق اسفبار متاسفانه دیده میشه که واقعاً بعضی از این آسیب‌های اجتماعی دل آدم رو به درد میاره. ما حالا در این کتاب اون قانون اساسی خب البته طولانی میشه، اونم خیلی مایل هستم که در برنامه‌های دیگه لااقل مختصرش رو با شما به بحث بذاریم و به هموطنانمون توصیه بکنیم یا مورد بحث قرار بدیم، ولی این سند حقوقی دوران گذار رو امشب اگر که موافق باشید لااقل یه مقدمه‌ایشو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید ترس‌هایی که وجود داره، یکی اینه که اینا ترس‌های به اصطلاح ساخت این رژیم ها که اگر که ما بریم ما ایم که نذاشتیم این رژیم این کشور سوریه ای نشه، در صورتی که به فایده تکرار هر یک روزی که این رژیم بیشتر سر کار بمونه خطر سوریه شدن ایران، جنگ بر علیه ایران، بیشتر میشه و خطر بد شدن و بدتر شدن اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر شده و بیشتر هم بدتر هم خواهد شد. خب حالا میگه که اگر که ما بریم در اون دوران گذار آسمون به زمین میرسه و زمین به آسمون میرسید، اصلا چی میشه معلوم نیست. حالا در این سند حقوقی دوران گذار این قشنگ مشخص شده که به پیشنهاد ما، به پیشنهاد کسانی که در خط استقلال و آزادی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، سختی ها رو در ظرف این 4 دهه کشیدن بدون اینکه دم خودشون رو وصل بکنن به دم قدرت خارجی و قدرت داخلی مانند تحول طلبا و اصلاح طلبا و بر ایستادگی بر روی مردم و در بین مردم میخوان این تغییر و تحول در کمال خشونت زدایی انجام بشه. یک دو تا مثال تاریخی هم میزنم که ببینن هموطنان عزیز که این اصلا هیچ لازم نیستش که یک مرتبه یک سندی باشه که مثلا 50 میلیون نفر زیرشو اجرا کرده باشن. و در این فرصت کمی که داریم به منشور 77 در چکسلواکی اشاره میکنم. در سال 1977 یک منشوری رو چند نفر از جمله واسلاو هاول، ژان پاتوشکا و ژیری هایژک، امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم اسما رو، در 17 دی ماه 1155 که میشه اول ژانویه 1977 یه اولین سندی بود که در واقع توسط جنبش نارضاییان در چکسلواکی سابق انتشار پیدا کرد. فعالیت این منشور در واقع از سال 76 تا 3 سال پس از انقلاب مخملی که در سال 89 اتفاق افتاد، یعنی تا سال 92 ادامه پیدا کرد. این منشور و افرادی که به اصطلاح گرداننده این جنبش خودجوش بودند دنبال پست و مقام و درجه و این حرفا نبودند. به این ترتیب ببینید از این انسان‌های فرهیخته ایرانی که واقعا باعث دلگرمی آدم میشه که ذکر کردم براتون که نوید بخش برای هر ایرانی ایرانی وجود چنین کسانی در ایران و در خارج ایران، اینها اینطور نیستن که نشستن دنبال قدرت که برن چه میدونم با چمدون‌های پر از اسکناس از عربستان سعودی برگردن اونطور که خودشون اعتراف کردن یا الان در واشنگتن پرسه بزنن، در عرض کنم که در جاهای دیگه، یا قدرت خارجی نه قدرت داخلی بگن که نه ما بایستی که بریم و عرض شود که به قدرت از طریق قدرت داخلی از داخل اونها رو متحول بکنیم تا بتونیم به صلاح یک کاری انجام بدیم. یک آقایی که امیدوارم که اسمش اینا رو درست یادم مونده باشه اینجا داشته باشم، قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی آقای رسول منتخب نیا، میگه که رهبری
آقای رسول منتخب نیا
بسیار خوب اینجایی که من دیدم به هر حال قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی، ایشون فرمودن که رهبری اجازه فرمودند که ما نامه ها و مکاتباتی بنویسیم. اجازه رهبری فرمودند که به اصلاح طلبان نامه بنویسند براشون و همین که ایشان نامه های ما را بخوانند اگر جوابی هم ندهند کافی است و این یک امتیازی است برای مجموعه اصلاح طلب. خب این اگر که بعد از 40 سال به اینجا رسیده وضعیت اصلاح طلبی، یعنی در واقع بخوام ترجمهش بکنیم یعنی اینه که روی کرد به قدرت به قدرت داخلی به اینجا رسیده، باز آنهایی که در ایران شعار دادن پشت به قدرت و روی به ملت، اینجا معلوم میشه که چقدر این حرف و این شعار پرشعوری است. و در همون زمینه این منشور سال 77 در چکسلواکی عرض کنم که چیز شد، پا گرفت و منتشر شد. یعنی در واقع نه دنبال قدرت، نه برای اینه که ببینید دو جور میشه نگاه کرد بهش، یکی اینه که بریم قدرت رو به دست بگیریم و دیگه به اینجا میرسه که به هر ترتیبی به هر شکلی که شده قدرت رو به دست بگیریم تا بتونیم سرنوشتمون رو عوض بکنیم، یا اینکه نه بریم دنبال اینه که ببینیم بدون اینکه قدرت رو به دست بگیریم چجوری میشه سرنوشتمون رو عوض بکنیم. این اصلا دو جور طرز فکر، دو جور زمینه ذهنی، دو جور روش مختلف رو برای خودش داره که کوچیک 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 قلمرو و حیطه حکومت قدرت رو تسخیر بکنیم با حقوق مداری و با خشونت زدایی. آنچه که در سال 77 کردن و به منشور 77 به اصطلاح لقب پیدا کرد و نه اساسنامه داشت، نه مرامنامه داشت، نه اعضای متشکلی داشت، به خاطر اون نظام رژیم بسیار مستبد پلیسی که بود، حتی امضا کننده هاش هم معلوم نبودن در اون ابتدا که کی هستن کی نبودن، هر کیم که شک میکردن دوچار داغ و درفش میشد. یعنی در واقع تداعی میکنه یه چیزی مانند همون اتفاقی که در کشور ما میافته. فقط یه سخنگوها مشخص بودن، سخنگو مشخص بود برای توده مردم که این منشور چی میگه و چی نمیگه و چه چیزی رو به اصطلاح صحبت میکنه ازش. سخنگو نه رهبر. 242 نفر هم امضا کننده بودن. در سال 2008 منشور 2008 در چین منتشر شد. یک گروه 303 نفری بودن که منیفست خودشون رو به نام منشور 2008 منتشر کردن. اینا به طور کلی بخوایم بگیم خواستار حقوق بشر بودن و این در واقع در 60 سال سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که منتشر شد و در دسامبر 2008 و خواهان دموکراسی بودن. از جمله کسانی که گرداننده و به اصطلاح بر مبتکر چنین منشوری بود آقای لیو زیابو، بازم امیدوارم این اسم درست تلفظ کرده باشم. اینا ایشون سابقه داشت مثلا در اون سال 1388 در اون تظاهرات میدان تیانمن اونجا دستگیر شده بود، به چند سال زندان محکوم شده بود و بعدم در دسامبر 2009 دستگیر و محکوم و محاکمه و بعد به 11 سال زندان به اصطلاح محکوم شد و البته جایزه نوبل هم بهش داد. اون وقت در 20 سپتامبر 2010 در مقاله‌ای در روزنامه هرالد تریبیون نویسندگانشون مثل واسلاو هاول از جمله یک جمله خیلی قشنگی نوشتن که فکر میخونم براتون این جمله شو که نوشته: ما هرگز فکر نمی کردیم که منشور کوتاهمون، یعنی منشور 77، 30 سال بعد در چین اینطور تنین افکن باشه. حالا اون 77 به کنار، این که جدیدتره مال سال 2008 رو یکی از امضا کنندگانش، اون میگم 330 نفر امضا کننده داشتن، میگه که ما هممون در یک حالت انزوای بودیم، قادر نبودیم که تجربه های شخصی خودمون حتی با نزدیکانمون هم در میون بگذاریم. یعنی باز یک حالتی مثل حالت ایران، باز یک حالتی مثل حالت قبل از انقلاب ایران در سال 1357 که همه فکر میکردن که اون یکی ساواکیه، الان هم همه میترسن که نباید دیوار گوش دارد و گوش هم موش دارد، خبر برسه به اونجایی که نباید برسه. ولیکن میگه که این منشور 2008 باعث شد که این ترس ها ریخته بشه و ما بیایم بیرون و فکرامون رو بذاریم رو هم دیگه. باز طبق اون شعر عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا به خان و کار کن، این کمکاری ها اجرا شد و به این ترتیب رفت جلو و جاگیر رو پاگیر شد. و حالا میبینیم که متاسفانه دولت چین تونسته هنوز سر جا بمونه به خاطر اینکه اون حد اقل لازم، اون کریتیکال ماسی که واقعا لازم هستش که بتونه یک تغییر و تحول عمده ای رو در یک کشوری مثل چین ایجاد بکنه، متاسفانه ایجاد نشد. الان میبینیم در همین الان که من و شما داریم به هم دیگه حرف میزنیم، در غرب چین اون مسلمانایی که به اسم یوگور هستن، اگه باز درست تلفظ بکنم، اونا رو بچه ها رو از پدر مادرشون جدا میکنن، میذارنشون تو کمپ های آموزشی مغزشویی برای اینه که میبینن حریف اسلام نمیشن و یک تهدید بزرگی میبینن برای اون قدرت مرکزی دولت چین. البته این کار آقای استالین هم تلاش ناموفقی داشت با دین مسیحی. خب حالا این دوتا مثالش رو که آوردم به صورت تاریخی، الان دو دقیقه بیشتر وقت ندارم، این سند حقوقی دوران گذار، حالا اون دوستانی که هموطنانی که منتظرن ببینن که در خارج چه اتفاقی افتاده که ما مثلا یک همون کارو میکنیم یا نمیکنیم، اینو بپذیرن از من که این سندی که در اختیار شما قرار داده شده و من شانس این رو امیدوارم که داشته باشم که در اختیارتون بذارم و با هم دیگه بحث بکنیم، بسیار کاملتر، بسیار پیشرفته‌تر، بسیار فراگیرتر، بسیار حقوقی‌تر هستش که میتونه یک به اصطلاح عامل همبستگی باشه در این قطره‌های دریا، قطره‌های آبی که در سراسر ایران به صورت پراکنده، به صورت اعتراض‌های متأسفانه به هم دیگه نپیوستن، که هر کسی اینو، این منشور رو، این سند حقوقی رو بگیره، دست خودش بگیره، مال خودش بدونه و بره جلو در پیشبردش در جامعه تلاش بکنه. برای اینکه هیچی ازش صحبت نمیشه مگر حقوق، مگر منزلت، مگر کرامت انسانی. فکر میکنم اون وقتی که برای من گذاشته شد در این برنامه، برنامه کوتاه‌تر از معمول تموم شده و امیدوارم که ظرف 3-4 جلسه آینده بتونیم این بقیه این لااقل این سند حقوقی دوران گذار رو با مخاطبین برنامه شما به بحث بزنیم.
خیلی سپاسگزارم. بازم پوزش میکنم که برنامه این روز خوب متفاوت از روزهای دیگر است و فرصت کافی نبود، ولی با اجازهتون این بحث رو با هم دنبال کنیم.
با کمال میل، امیدوارم که وقت شما خوش باشه. شب خوش.
خیلی سپاسگزارم.